أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم أصلي وأسلم على حقيقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و روح پرفتوح امام امت و سلامتی علمای اعلام و مراجع عظام خاص و مقام معظم رهبری صلوات. قال عليه السلام وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله. بعد از این که در فرازهای قبلی معرفت رو از خدا مسئلت میکنه، ثبات قدم، در این فراز از خدا درخواست میشه که بار پروردگارا من رو به اون مقام محمودی که برای ائمه هست، این بزرگوارها هست، به اون مقام برسان. حال باید بحث بشه که مراد از مقام محمود در این فراز چه مقامی است؟ البته این مقام و محمود از نظر لغوی معنا بشه، بعد ببینیم که در قرآن کریم راجع به این مقام چه آیاتی نازل شده. و این فراز از زیارتنامه شریف که در این فراز تأکید شده، اشاره به کدوم مقامی است که در قرآن به او تأکید میکنه؟ و اسأله ان یبلغن المقام المحمود. مقام یعنی جایگاه. البته مقام در اصطلاح سلوک یک معنای ویژه‌ای داره. مقام در اصطلاح سلوک و اون حالی که سالک پیدا میکنه اگر پا بر جا باشه در انسان، و اون گفته میشه مقام. اگر زائل بشه از اون تعبیر میشه به حال. یک دفعه میبینید که برای انسان حالاتی پیش میاد. این حالات دو گونه است. یکیش گذراست، مثل ابر بهاری میاد بارش میکنه و رد میشه میره. این اصطلاحا بهش میگن حال. حالا مثال بزنیم تا روشن بشه. انسان دچار تب میشه، یعنی حرارت بدنش از درجه خاص بالاتر میره و احساس گرمی میکنه. این همیشگی نیست، عارضی است، موقتی است، به این میگن حال. اما پاره حالات هست که در انسان ساکن میشه و به عبارت دیگر از او تعبیر میشه به ملکه. ملکه یعنی علم راسخ، یعنی علمی که در قلب انسان، روح انسان تحمشی میشه. در اثر ممارست انسان متخلق به اون خلق و به اون کمال بشه. یکی از امتیازاتی که برای بشر هست همین نکته است که بشر میتونه فضائل رو، کمالات رو کسب کنه و میتونه جوهره نفسش رو عوض کنه. یعنی این نفسی که برای انسان هست و دارای رذائلی است، انسان این توانایی و قدرت رو داره که دگرگونی در حال خودش ایجاد بشه. مثلا صفت دروغ، خلف وعده، حسد، اینها صفاتی است که بدون استثناء به تمام انسان‌ها هجوم بیاره. آیا انسان توانایی داره که اینها رو در وجود خودش مهار بکنه؟ بله توانایی داره، منتها گاهی اوقات توفیق پیدا میکنه این کمالی که در نفسش پیدا شده موقتی، گاهی اوقات هم در اثر ممارست و تلقین و فافشاری و استقامت انسان به همون حالت ملکه و به عبارت دیگر به مقام میرسه. نیچه میگید که گاه و گاه تعبیر میشه مقامات العارفی، یعنی انسان در حالتی که سیر الالله رو شروع میکنه مقام به مقام، پله به پله به بالا میره. گاه توکلش قوی میشه، گاه یقینش قوی میشه، گاه شلکشک قلبه میکنه. اینا حالاتیست که برای هر سالکی پیش میاد. اما اینجا مراد اون اصطلاح عرفانی نیست، همون اصطلاح جایگاه، ان یبلغن المقام المحمود. محمود یعنی ستایج شده، حمد شده. حالا این مقام محمود چه مقامی است که مورد ستایش واقع شده؟ بریم ببینیم که در قرآن کریم راجع به این مسئله چه آیاتی هست. در سوره اسراء که می‌فرماید که و من اللیل فتحجت بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا و قول جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. در این آیه شریفه دستور به پیامبر عظیم الشأن و من اللیل فتهجد، این من تبعیضیه است، یعنی خاصی از شب رو باید تهجد بکنی. تهجد از ماده وجود، اونطوری که راغب در مفردات می‌نویسه، وجود یعنی خواب. اما وقتی که به باب تفعل میره عکس معنا میده، یعنی بیداری شب. و من اللیل فتهجد به. حالا مناسبت این فراز با این شب عاشورا براتون روشن میشه دیگه. آقا ابا عبدالله این شب رو فرصت خواسته تا اینکه شب زنده‌داری بکنه و استخبار بکنه و قرآن بخونه. من خودم متوجه نبودم که این شب این فراز رو میخوام توضیح بدم، اما مناسبتش کاملا روشن میشه که چه مناسبت شایسته و زیبا است. به پیامبر دستور میشه که دستور میاد که پاسی از شب رو باید بیدار باشی. فتهجد بهی، ضمیر این به کجا برمیگرده؟ به قرآن، یعنی در دل شب پاشو قرآن تلاوت. اینی که اونهایی که میخوان یک سلوک معنوی، یک حالت معنوی داشته باشن، باید با بیداری شب آشنا بشن. کسی ادعا کنه که به مقامی رسیده بجز بیداری شب، از غیر بیداری شب، اون مقامات مقامات شیطانی است. ببینید دستور صریح قرآن، فتهجد بهی، یعنی پاشو قرآن تلاوت کن در دل شب. شما امتحان کن تا 40 روز نیم ساعت قبل از اذان بیدار بشی، مقداری قرآن رو با عنایت و توجه بخون، ببینید اون روز چه حالی داری. نماز رو با حال میخونی، سبک هستی، مثل این که دارید در هوا پرواز میکنید. دیگه این نسخه های قرآن داده، فقط شما باید اجراش بکنید. اجراش کنید ببینید که عملا چنین حالی رو در خودتون میابید یا نمیابید. بعد میفرماید که این تهجد و عبادت نافلتندک، نافله از ماده نفل یعنی اضافه است. معنای این که شما پاسی از شب پاشی، یعنی این علاوه بر واجباتی که در گردن شما هست، شما باید پاشید و این عبادت رو انجام بدید. نافله رو به مستحب اطلاق می کنن. چرا مستحب نافله گفته میشه؟ چون افزون در واجباته. اما در اینجا که بعضیا گفتن که نماز شب بر پیامبر واجبه، اینجا همون معنای لغوی مراده، یعنی افزون بر اون واجبات دیگر، نماز شب هم بر شما واجب. نافلتن لکه اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تا خدای متعال شما رو به مقام محمود برساند. حالا این مقام محمود در تفسیرش اقوال مختلفی از بزرگان مفسرین نوشته. آیا مقام محمود مقام شفاعتی است که برای اهل بیت هست؟ الحمدلله محضرمون منور هست به وجود مبارک حضرت آیت الله موسوی امام جمعه محترم زنجان، که ما از محضرشون هم استفاده میکنیم که در مورد این آیه شریفه نظر مبارکشون چیه. آیا این مقامی است که مختص فقط نبوت و انبیایی که در حد عصمت هستند؟ آیا اینه؟ یا اینکه این مقام محمود یک مقامی است که همگانی است؟ اینطور نیست که فقط سلسله جلیله انبیا به این مقام برسند. خب ظاهر آیه شریف مطلق گرچه روایات کثیر این وارد شده در ذیل این آیه شریفه که مفاد اون روایات عبارت از اینه که این مقام محمود همون مقام شفاعت کبراست که پیامبر در قیامت خواهد داشت. ولی اگر ما به سبک قرآن وارد بشیم، قرآن دارای بطون معانی متعدده در طول هم داره، مناقض نداره که هم این آیه در مورد انبیا صدق بکنه، در مورد ما انسانهایی که در حد عصمت نیستیم هم صدق بکنه. پس در این زیارتنامه شریفه عاشورا که میگه که و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، این مقام محمودی که برای شما خاندان هست من هم به اون مقام برسانه. البته این مقام یک مقامی است که دارای مراتبی هست، اون مراتب عالی و اعلاش در نزد اهل بیت، اما این معناش این نیست که دیگران از اون مقام محمود محروم باشند. بله دیگران هم میتونن به مقام محمود برسن. البته چرا مقام محمود گفته میشه؟ یعنی یک جایگاهی است که در روز قیامت مورد ستایش همگان هست، مورد قبطه و مقبوط دیگران واقع میشه. روی همین لحاظ گفته شده مقام محمود. پس مقام محمود ظاهر آیه شریفه شامل غیر انبیا هم میشه، منتها درجه عالیش مختص اون ذوات مقدس است. نکته‌ای که من میخوام از این آیه استفاده کنم، ما چطور میتونیم به مقام محمود برسیم؟ در زیارت شریفه عاشورا از خدا تقاضا میشه که ما به مقام محمود برسیم. راه ورود به این مقام چیه؟ این آیه شریفه بیان میکنه، میگه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. گام اولی که انسان باید منتظم باشه و بر اساس این شرط بخواد بر جلو، عبارت از صداقت و درستی و پاکی و به ادخل مدخل صدق. کسی که بخواد از راه دروغ و فریب و خود عبارت بشه، این خودشه داره گول میزنه. مقاماتی بالاتر راهش عبارت از اول عبارت از این که انسان باید خودش رو اصلاح بکنه، مدخل صدق، مدخل خلوص، مدخل پاکی. آیا واقعا من به خودم بیام ببینم که چند مرده حلاجم؟ خیلی مهمه اینها. وقت چطور میشه این قرآن کتاب هدایت باشه، این همه مقامات رو برای بشر بازگو کنه، اون وقت راه‌ها و الگوها رو به انسان نشون نده؟ هیچیش عبارت از مدخل صدق. انسان با صداقت در هر کاری وارد بشه و با صداقت هم خارج بشه. این شرط اساسی شد. معنیش چیه؟ معنیش اینه که بخوای با خدا معامله کنی، خدا عالم السر و الخفیات، دیگه سر خدا رو نمیشه شیر مالی کرد. قرآن در آیات دیگر میگه که ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان به خودش کاملا آگاهی داره، میفهمه کدوم کار رو روی صداقت انجام میده و کدوم کار رو روی صداقت و درستی انجام میده. این میگن وجدان آگاه. وجدان همون قیامته. لا اقسم بالنفس اللوامه، لا اقسم بیوم القیامه و نفس اللوامه، من قسم یاد میکنم به روز قیامت و نفسی که پرخاشگر و لوامه، یعنی همون وجدان بیدار و آگاه. یعنی انسان با دو تا قیامت روبروست، یک قیامت بیرونی و یک قیامت درونی. اون قیامت درونی محکمه وجدان انسان که انسان رو آزار میده. یه چرا فلان کار کردی؟ چرا فلان ناحقی رو کردی؟ چرا فلان ظلم رو کردی؟ هی انسان رو تکان میده، ملامت میکنه، پرخاش میکنه. پس ادخلنی مدخل صدق، این شرط اساسی. وخرجنی مخرج صدق، ممکنه من به یک کاری بر اساس صداقت داخل بشم اما مخرج مخرج سوء باشه. اینی که باید انسان خیلی مواظب باشه که در راه خدا همه چیز بر اساس پاکی و خلوص باشه. وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، بار پروردگارا برای من یک سلطانی که یاری بده، به من مرحمت کن. این سلطان در اصطلاح قرآن به دو معنا اومده، یک سلطان به معنای حجت و دلیل و برهان، یک سلطان به معنای ملک و سلطنت اومده. حالا در اینجا که از خدا تقاضا میکنه که برای من سلطانی که یاری دهنده باشه مرحمت کن، اون کدوم سلطانی؟ یعنی سلطان، سلطان برهانی است، حجتی است. پروردگارا به من یک نیروی تفکر قوی مرحمت کن که هیچ چیزی رو بدون برهان نرنجه بده. یعنی من رو با منطق و برهان یاری بده. در آیات دیگر قرآنی هست که ما انزل الله بها من سلطان، یا در آیه دیگر هست که انا ارسلنا موسی بالبینات و سلطان مبین، ما موسی رو به طرف فرعون فرستادیم با بینات، یعنی دلائل روشن و سلطان مبین، یعنی دلیل بسیار قوی و روشن. بینات یعنی معجزات، سلطان مبین یعنی حجت مبین، استدلال. انسان امتیازی که بر سایر حیوانات داره همین نیروی استدلالشه و با همین نیروی استدلال به کره ماه رسیده و با همین نیروی استدلال به خدا میتونه برسه، به قرب حق هم میتونه برسه. این یکی از ویژگی های خاص انسانه که در سایر موجودات که حیوانات باشه نیست. اونها احساس دارن اما عقل به معنای استدلال ندارن. استدلال مختص انسان هست. و ریشه آزادی انسان در اساس استدلالش هست. چرا انسان آزاده؟ چون در اساس دلیل مطالب رو میپذیره. پس نباید انسان از فطرت اولیش منسلخ بشه. بعضی انسان ها رو طوری بار میارن مثل بره، هر چی رو میگه میپذیره. این منسلخ شده از فطرت اولیه است. پس اگر انسان در حد انسانی خودش باقی باشه، باید یک انسان با منطق، با استدلال باشه. میگه بار پروردگارا به من یک منطقی بده در این راهی که سیر میکنم، دیگه با یک بادی نوزن، یک شبهی کردن از راه در نرم، در این راه خودم که صراط مستقیمه با استقامت گام بردارم، با تزلزل، با شک، با دودلی این راه رو نرم، با منطق این راه رو برم. پس نگاه کنیم برای رسیدن به مقام محمود ما هم میتونیم برسیم. گام اولش مدخلصه، گام دومش مخرج صدق، گام سوم سلطان النصیر، استدلال قوی. چرا ما رو فریب میدن؟ یک بابی در منطق، باب مغالطه است. مغالطه یعنی طرف رو به غلط انداختن، بیراه کشیدن طرف رو. خب این مغالطه از کجا حاصل میشه؟ میگه اون چیزی که علت نیست اونو علت قلمداد میدن. حالا مثالی که بتونیم بزنیم در این فرصت، البته امثله زیادی داره که کمی زبانش سخت علمیه، اما اون چیزی که میشه قابل فهمه در این محضر مطرح کرد، مثلا این که در عوام الناس چیزی هست که فلان روز نحسه. علامه طباطبایی گرچه در آیات قرآن ایام و نحسات هم هست، این نحسات به خاطر اون وقایعه، اما یوم زمان به ما هو و زمان نحس نیست، به اعتبار وقایعی که در اون زمان تحقق پیدا میکنه ما میگیم زمان نحس. بلا زمان بی حد نفسه نفس نیست. یا مثلا ببینید که گفته میشه که آقا شانس، بخت بد. آیا بخت مفهومش هست؟ یعنی بخت میاد به عنوان یک علت سرنوشت منو رقم میزنه؟ این قابل قبوله؟ اگر ما اصل علیت و معلولیت رو بپذیریم، دیگه برای شانس و اخبار و بخت اینا دیگه مفهومی باقی نمونه. اینا افسانه است. کسی که قائل به بخت و اتفاق میشه میخواد اثبات بکنه که یک چیزی بدون علت تحقق پیدا میکنه، بس این خارج از اون قانون علیت و معلولیتی است که در تمام اشیا حاکمیت داره. پس اعتقاد به بخت از نظر عقلانی که عقل مسئله علیت رو پذیرفته، این خارج از محدودیه این علت معلول خواهد شد. پس چطور میشه این رو پذیرفت؟ اما میبینید که مردم به عنوان یک اصل قوی پذیرفتن آه فلان کس شانسش زیاده. البته شانس رو من میتونم یه جوری یه معنا کنم، یه اینجا مغالطه بکنم برای شما، اما اون چیزی که من میخوام اینجا برای شما بحث کنم، باز کنم، عبارت از منطق و استدلال که گاهی اوقات انسان رو که ما به غلط میفتیم. علتش اینه که پایه علم ضعیفه، قدرت استدلال ضعیفه. شما هر مقدار قدرت استدلالتون قوی شد، و همون مقدار میتونید خودتون رو در این شرایط‌های گوناگون میفهمید که طرف داره این استدلال میکنه، این استدلالش کجاش خرابه. پس سلطان نصیر دلیلی که یاری بده به من، پشتوانه حرکت من باشه، سست نشم، تلقینات در من اثر نکنه،
مکاتب من رو در من اثر نکنه، حرفهایی که ریشه و اساس نداره چون خودم حرفهای اساسی رو خوب یاد نگرفتم، نکنه اینها منو تحت تأثیر قرار بده. خب پس شرط دیگرم هست، میگه علاوه بر این که باید از خدا بخواهی که مدخل صدق و مخرج صدق داشته باشی، سلطان نصیر داشته باشی، باید به خدا توکلم داشته باشی. قل جاء الحق و زهق الباطل. چرا باید به حق امید باشم؟ به چه دلیل؟ تم کلمت رب که صدقن و عدلا لا مبدل لکلمات. هرچی که از رقم تقدیر الهی قلم خورده در این عالم، از تمام موجودات و کرات، از موجودات بزرگ فیل گرفته تا اومده مورچه، همش بر اساس صدق و عدل رقم خورده. قلم الهی اینها رو بر اساس عدل نوشته، یعنی هیچ چیزی تو این عالم پوچه، هیچ نیست، باطل نیست. اگر این منطق رو ما بپذیریم بعضی چیزها باطل هست، خودمون به باطل میرسیم. باید این قدرت پشتوانه ای انسان، میگه مگر تو خدا رو قبول نداری؟ مگر خدا عادل نیست؟ مگر خدا قادر نیست؟ مگر خدا این موجودات عریض طویلی که خلق کرده بر اساس عدالت نبوده؟ معنای عدالت یعنی چه؟ یعنی بی هدف نیست، پوچ نیست، هیچ نیست. پس چرا نباید من به حق امیدوار نباشم؟ این حق نشأت گرفته از اون جهان بینی توحیدی است، یعنی چون خدا حقه پس مخلوقاتش هم حقه، پدیده هاش هم حقه. اینی که دستور میده قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، میگه ممکنه باطل میاد، جولان داره، حرکت داره، اما دوام نداره. باطل به اصطلاح قرآن از باطل و اما زبتو فیذهب جفاعا، این باطل به مثابه خس و خاشاکیست که میاد اما عمق نداره، ته نداره. چرا؟ چون اساس این عالم بر حقه، اساس این عالم بر اساس عدل هست، و چون بر اساس عدل هست پس هیچ چیزی در این عالم باطل نیست. پس باید انسان موحد به خدا امیدوار باشه، به حق امیدوار باشه. اینی که شما میبینید که قرآن ستایش میکنه اونهایی که موحد واقعی هستند، میگه منطق موحد واقعی احدل حسنیین هست، یعنی شکست در منطق توحید اصلا مفهوم نداره. من سوال میکنم از شما، آیا امام حسین شکست خورد یا نه؟ اگر شکست خورده پس ما اینجا جمع شدیم برای چی؟ شکست رو باید معنا کرد. اینی که منطق موحد احدل حسنه یعنی اگر در ظاهر پیروز شدیم، پیروز شدیم، اگر پیروزم نشدیم به تکلیف عمل کرد. اینی که یکی از شعارهای مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه، پس منطق انسان موحد منطق دیگری است. چرا؟ چون در حرکتش انگیزش انگیزه دیگری است، اعمال رو انجام میده برای رضای دیگری، چون رضای حق مطرحه، رضای خدا مطرحه، من برای جلب رضای خدا دارم انجام میدم. ریشه تکالیف اینه. پس من وقتی که میرم اگر با پیروزی مواجه شدم، پیروزم. اگر با پیروزیم مواجه نشدم باز پیروزم. چرا؟ چون رضای حق رو کسب کردم. آیا در صدر اسلام جنگهایی که اتفاق افتاد در تمام جنگها پیغمبر پیروز شد؟ نه خیر، در بعض جنگها پیروز می شد، در بعض جنگها مغلوب می شد. اما حالا ببینیم آیا مغلوبیت پیامبر حاکی از باطل بودن راهش بوده؟ حاشا و کلا، راه پیغمبر راه درستی بوده. چرا؟ چون امر الهی خدا رو اطاعت میکرده، تکلیف رو داشته انجام میداده. پس منطق انسان موحد تکلیف رو انجام دادن هست. اینه که شکستی در منطق موحدین راه نداره. حالا آیا ما میتونیم واقعا به مقام محمود برسیم؟ شما این از این گذرگاه ها عبور کنیم، مسلمن به مقام محمودم میرسیم. اینی که در روایات ما هست که شفاعت مختص فقط سلسله جلیله انبیا و ائمه معصومین نیست، حتی مؤمنین هم میتونن شفاعت بکنن. در روایات ما فراوان این احادیث اومده که هر مؤمن میتونه 40 مؤمن رو شفاعت بکنه. شما در روز قدیر چه کار میکنید؟ عقد و اخوت میکنید، برادری میکنید. من به شما توصیه میکنم اون فرازهایی که در اجرای عقد و اخوت اسلامی باید خونده بشه، اون مضامینش رو مطالعه کنید. آخیت و کف الله، صافیت و کف الله، من با تو برادری میکنم به خاطر خدا، نه به خاطر مقام تو که فردا دست منو میگیری فلان جا معاون کنی، نه فلان جا مشاور کنی. این نیست. آخی تو کف الله و صافی تو کف الله، با تو از در صفا اومدم، پاکی اومدم، فقط خودتو دوست دارم، مقامتو دوست ندارم، پولتو دوست ندارم، فرزندتو دوست ندارم. این مضامین دقت کنید. علی یاد میده که انسان چطور باید رفیق بشه. اگر نمیتونی آقا نکن، دروغگو نشو. مدخل صدقش صفاست، مدخل صدقش درستی است. آخی تو کف الله، صافی تو کف الله. میگه که تمام بعد از این عقدها رو که اجرا کردی، این کلمات زیبا و زرین رو خوندی و دست به دست هم دادی، اما میگه که سه چیز رو من استثنا نمی کنم. تمام حقوق برادری رو ساقط کردم. حقوق برادری چیه؟ یعنی وقتی که من نشدم باید به منزل من سر بزنی، ببینید بچه ها، زن بچه من آیا چطور دارن معاشون رو دست میکنه، سهسیدگی بکنی، گرفتار شدن دست اونا رو بگیری. این حقوق برادری و اخوته. بعد اون وقت اونجا شما شرط میکنید، میگه با تو شرط میکنم که در روز قیامت اگر به مقام شفاعت رسیدی، میگه من دیدی رو تو اینطوری نکنی، میگه من نمیشناسم، دست من بگیر. این منطق ولایت، پیوند آخرت با دنیا و پیوند دنیا با آخرت، که اینطور پیوند میده. راهی که من میخوام برم راه قرص و محکم، مدخل سه، محوج سه، سلطان نسیز، توکل بر خدا، این گذرگاه ها انسان رو به مقام محمود میرسه. اینه که مؤمنین میتونن که به مقام شفاعت برسن. خب زیباست که من در اینجا از ذاکر حسینی یاد کنم، مرحوم حاجم الله جان زنجانی، یکی از اولیای خدا، یک شخصیت بسیار معنوی. نقل میکنن که ایشون در نجف بوده، مردم وجوهات نمیدادن، به حاجم الله جان میگن که بابا تو این مردم رو که منبر میری، روزه ها که میکنی، تشویق بکن که وجوهات بدن. البته اینجا من نمیخوام حالا جایگاهی برای خودمون اینجا باز کنم براتون، چون این مرد الهی بوده، من اعتقاد دارم کراماتی از این مرد نقل شده که
افراد موثق صادق القول غیر از این چیزهایی که در پرواز روح شما میدونید، من شاید بالاتر از پرواز روح هم از این مرد بزرگ دیدم افرادی که داستانهایی رو برای من نقل کردن. این شب عاشورا باید از این مرد الهی هم یاد بشه. نقل میکنن ایشون رفته منبر، شنیدید که روزه هایی که میکنن چنون روزه ها میکنن که مردم قش میکرد و خودش هم گریه میکرده. بعد میگه ای مردم، شما فکر میکنید که امام حسین میخواد بیاد از شما شفاعت کنه؟ امام حسین از شمر و شداد و فرعون اینا میخواد شفاعت کنه؟ شفاعت شما رو همین طلبه ها خواهند کرد، همین طلبه ها که دارن درس میکنن اینا شفاعت شما رو میکنن. شما خیلی مقام اینا رو پایین میدونید. اینها دست شما رو خواهند گرفت. این حرف این مرد خدا نشأت گرفته از روایاتی که از اهل بیت وارد شد. مؤمن 40 مؤمن رو میتونه شفاعت کنه. بعضی از این افرادی هستن که خشک هستن، خب میگه آقا در این آیه شریفه خطاب پیغمبره، مقام شفاعت مختص پیغمبره، دیگه شما چطور این مقام شفاعت رو برای ائمه میدانید؟ شما میگید امامم مقام شفاعت دارن. جوابی که ما از اینا میدیم، جواب اون عبارت هست اینی که قرآن یکی از ادله است. اون چیزی که ما رو به اشتباه میندازن، البته اونهایی که ساده لوحن، میگه آقا از قرآن برای ریش تراشی شما چه دلیلی دارید؟ خب منم در جواب میگم شما از قرآن بیا برای من اثبات کنید که نمازی که میخونی 17 رکعته. کجای قرآن هست که نماز 17 رکعته؟ اگر قرار همه چی در قرآن باشه، قرآن مجموعاً 500 آیه در رابطه با احکام داره، بقیه در رابطه با معاد و اصول قصص انبیاست. اما چی میگه؟ در قرآن یک دستوری هست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن به ما دستور میده که از پیامبر و اولوالامر اطاعت کنیم، که اولوالامر در این آیه شریفه بنابر تفسیری که از ائمه رسیده ائمه معصومین هست، یعنی از اونا باید اطاعت کنیم. پس اگر ما به حرف پیغمبر عمل میکنیم، به حرف معصوم عمل میکنیم، برگشتش به خود قرآنه، یعنی به قرآن عمل میکنیم، خود قرآن سنت رو مطرح میکنیم. اینکه اینا از ما یا آقا چه دلیلی شما از قرآن دارید که این مقام شفاعت به سایر انبیا و به ائمه معصوم و سایر افراد هم شامل میشه؟ ما میگیم قرآن یکی از دلیلهای ما هست، خود قرآن سنت رو مطرح میکنه، در سنت مطرح کرده که در غیر از پیغمبر هم افرادی هستن که شفاعت میکنن. که من 2 روایت از کنزالعمال متقی هندی که یکی از کتب اهل سنت هست و انصافا هم خیلی کتاب بسیار مبارک و میمونی است، مجموعه احادیث پیغمبر و اصحاب رو اونجا جمع‌آوری کرده. در اونجا یک روایتی است که از خلیفه ثالث میگه 3 دسته هستند که در روز قیامت شفاعت میکنن: اول انبیا، ثم العلماء، ثم الشهداء. پس معلوم میشه که رتبه علما بالاتر از شهداء. پس طلبه ها میتونن شفاعت کنن. اگر مدخل صدق باشه، مخرج صدق باشه، سلطان نصیر باشه، میتونن شفاعت کنن. این حدیث. حدیث دیگر از ابو هریره داره نقل میکنه، میگه 5 دسته اند که اینها شفاعت خواهند کرد: القرآن، یکی قرآن، دومی عبارت از رحم، قمخش. آقا من قمخش دارم، میتونم اگر در راه صدق و صفا گام برداشته باشم در اون قیامت این حق رو به ما میدن. یکی هم امانت، امانتداری هم در روز قیامت برای انسان شفاعت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی یک چیز رو به من میسپارم، اگر اهلش هستم خوب نگه دارم، اگر نیستم به دیگری بسپارم.
این امانت یک مفهوم گسترده ای داره. فقط امانت نیست که پول بیارن به آدم بسپارن، مسئولیت هم شامل میشه. یک مسئولیتی که به انسان میدن اینم یک امانت الهی است. بعد میفرماید و نبیکم و پیامبر شما هم چه کار میکنه؟ شفاعت خواهد کرد. و اهل بیت پنجمی عبارت از اهل بیت پیامبر هست که اینها شفاعت خواهند کرد در اون عالم. پس مقام محمود مختص سلسله انبیا نیست، بلکه مؤمنین هم میتونن برسن. پس در این فراز از زیارتنامه شریفه بخواد به ما تأکید کنه که سعی کن در جا نزن، سعی کن که همیشه ترقی و در تکامل باشی. این از کجا میشه؟ میگه قشری نگر نباش، از تعبد و بلا تفقهن کل همار فتاهون. میگه که انسان تعبد بکنه، عبادت بکنه، اما عبادتش خالی از چی باشه؟ خالی از فهم شعور باشه. نفهم این عبادتی که میکنه چیه؟ اگر عبادتش شعور داشته باشه، با فهم باشه، با منطق باشه، مخرج صدق باشه، مدخل صدق باشه، با توکل باشه، با جهانبینی باشه، اگر تمام اینها باشه مسلماً انسان ترقی خواهد. میگه اگر غیر این شد فقط پوست است، هسته نداره. میگه که التعبد بلا تفقه کل حمار فتاهون. قدیم این آسیاب ها که دیده بودید مردیش حیوانی رو میبستن، چشمش رو میبستن، این دور میزد، وقتی که چشمش رو باز میکردن باز که در همون جای اول. یعنی انسان عبادتی که با شعور نباشه در جا میزن. انسان که بر اساس عقل پیش نره در جا میزن. نگاه کنید الان این برداشتی که ما داریم از این روزخانی داریم، عزاداری داریم، کسی نمیگه که نباید به امام حسین گریه کرد، کسی نمیگه باید عزاداری نکرد، اما عزاداری این چیز ما داریم بکنیم. ولو در این خیابان ها میشیم، زن مرد قاتل، اینه واقعا عزاداری؟ آیا نباید این کلمات رو ما بفهمیم؟ امام حسین اومده دست ما رو بگیره، به ما ترقی بده، کمال بده. این کمال چه کمالیه؟ کمال معنوی، ما رو به خدا برسونه، ما رو با خدا آشنا بکنه. انسانی که با خدا آشنا شد، این انسان انسان منفرد نیست، این همه جا خدا رو داره، تمام مردم رو داره، هیچ وقت احساس وحشت نخواهد کرد. این وحشت ها از کجا میاد برای ما؟ چون با خدا اونس نداریم، خدا رو نشناختیم. اگر خدا رو بشناسیم یه چرا احساس وحشت کنیم؟ چرا احساس تنهایی بکنیم؟ پس این احساس تنهایی در نتیجه چیه؟ در نتیجه انقطاع از خداست. امام حسین اومده دست ما رو بگیره، ما رو به خدا برسونه. اگر انسان با خدا آشنا شد، با حقیقت این عالم آشنا خواهد شد. اینو مدخلته. کسی مخالف سینه زدن نیست، اما این حیات مذهبی فقط فکر میکنن که امام حسین از ما سینه زدن میخواد، امام حسین از ما زنجیر زدن میخواد، امام حسین از ما فقط گریه کردن میخواد، امام حسین از ما فهم میخواد، شعور میخواد، عبادت این که بر اساس فقه باشه. فقه یک علم ویژه است، نمیگه علم فقه، میگه مرحوم مطهری رضوان الله علیه، حقش باید ادا بشه در این جلسات، حق بزرگی بر ما مسلمان ها و شیعه داره. کتاب های این مرد مملو از معارف حقه الهی است. خدا به این فهم نبوی و ولوی داده، واقعا فهم پیامبرگونه داره. او میگه یه انسانی که بخواد در این مسیر گام برداره باید به همون طور فکر داشته باشه. چرا میگه فقه؟ برای اینکه فقه یک علم ویژه، دریافت ویژه. چرا علم نگفته؟
میگه علم ماهیتش ابزاریه. دقت کنید جوان، میگه چرا علم انسان رو نجات نمیده؟ میگه برای اینکه ماهیت علم ماهیت ابزاریست، مثل چاقوه. چاقو رو شما به دست گرفتید، هم میتونید این چاقو رو در جاهای صحیح مصرف کنید، هم در جاهای بد میتونید مصرف کنید. پس قبل از علم باید انسان رتبه دیگه داشته باشه تا این علم رو مهار کنید. اون چیه؟ تزکیه. اون چیه؟ درونسازیه. اینی که ذات علم به ماه و علمون منجی بشریت نیست. اینی که انبیا اومدن مطرح میکنن میگن که تزکیه مقدم بر تعلیمه، فلسفهش عبارت از اینه تا انسان درونش رو نسازه، این علم رو حربه خواهد کرد برای نابودی خود و دیگران. اما اگر قبلا انسان شده باشه، من این ابزار رو به دست کی بدم؟ به دست انسان بدم یا حیوان بدم؟ انسان تا تزکیه نکنه انسان نخواهد شد، حیوانه، منتها حیوان مسلح. به خاطر اینی که در کلمات مولا هست که مرحوم مطهریم این فلسفه‌اش رو از روایتی که از مولا وارد شده از اونجا گرفته، میگه که العلم حیات و ایمان و نجات، نجات بشریت در سایه ایمان به خدا خواهد. صلوات خواهد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى داه اف لك من خليلي كم لك بالاشراق والأسيلي من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يغنى بالبديل وكل حي سالك سبيل وإنما الأمر إلى الجليل. شعرهایی است که آقا ابا عبدالله این شب در خیمه ها زمزمه می کنید. یا در افرون لکم این خلیل، ای دنیا گول خورده اون کسی که تو رو به عنوان دوست بگیره، کم نکب الاشراق و الاسیل، چقدر روزهای شبها رو تو ای در ای هستی دیدی. من صاحب و طالب قتیل، اونایی که طرفدار دنیا هم بودن کشته شدن از بین رفتن، اونهایی که پا به دنیا زده بودن اونها هم از بین رفتن.
میگه بالاخره مسیر سرنوشتی حتمی انسان اینه که به طرف خدا مقابله. ببینید چه منطقه قبیل این شعرها، این لجزها حاکی از اون عمق ایمان این مرد خدا که چقدر باطنش تو معنی میشه. این شب عاشورا خیلی وقایع زیبایی اتفاق افتاده. حالا من نمیتونم که همشو براتون بیان کنم، انشاءالله دیگران آیان و ذاکرین انشاءالله بیان میکنم، اما یک فرازشو برای شما بگم. بالاخره باید قربال بشن اونایی که حسینی هست، اونایی که خدایی هست باشن. خدای متعال در قرآن میگه که ما تمام این جهان رو خلق کردیم تا رتبه بدیم. رتبه هم نمره هم بدون امتحان نمیشه. کسی به بهش میخواد بره، به بهش رو به بها میدن نه به بهانه. هر کسی میخواد از این راه بیاد باید چه کمالات تحصیل بکنه. خب امام حسین باید این شب قربال بکنه. میگه که خطابه ای راهی کنه، میگه من اصحابی با وفادر از شما نمیشم، اما حسین ابن علی این شب بیعتش از شما برمیداره. هر کسی از شما بیایید این دست زن بچه تونه بگیرید در دل شب پراکنده بشه، حسین فردا کشته خواهد. دونه دونه میگن این اصحاب ها شدن اظهار اخلاص و فداییت کردن. آقا عباس ابن امیر المؤمنین، زهیر ابن قیل، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مزاهر، اینا دونه دونه پا شدن با آقا پیوند رفتن. زهیر ابن قیل میگه که آقا اگر هزار مرتبه منو بکشم زنده بشم از تو دست بردار نیستم. میگن در این اطراف چون بچه هام در این معرکه شرکت داشتن، میگن یک بچه 13 ساله کنار این افرادی که جمع شده بودن آقا برای اونها خطاب ایراد میکرد، با یک عجله با یک دلهوره به این داستان گوش میکرد. هی این طرف رو میرفت، این طرف میرفت، اون طرف میرفت که ببینه که آیا میتونه راهی پیدا بکنه که با آقا صحبت کنه. اون قاسم ابن حسنه. آقا ابو عبدالله بعد از اینکه اصحابش اظهار خلوص فدویت کردن گفتن حالا به شما بگم همه تون کشته میشه، یکی تون زنده نخواهد. میگن قاسم ابن حسن در پیش آقا گفت که عمو جان من از شما میتونه یک سوالی بکنم. سوال بکن. چه سوالی داری؟ گفت آیا من هم جز به همون کشتگان هستم یا نیستم؟ اول آقا خواست امتحان بکنه، بگو ببینم که مرد در نظر تو چیه؟ گفت احلام مرد شیرین تر از مرد. بعد امام حسین اشاره کرد گفت بله شما هم کشته میشید. بعد بلا عظیم، بعد از این که گرفتاری شدید پیدا میکنید تا هم شهید میشید. میگن آقا رو کرد به قاسم ابن حسن گفت علاوه بر این که تو شهید میشی این طفل شیرخواره من علی اصغر هم شهید میشه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.